إني أرى
صلح امام حسن علیه السلام. نوشته آیت الله شیخ رازی آل یاسین، ترجمه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظ الله العالی. راویان: ناصر نظامی، محی‌الدین تقی‌پور، احمد گنجی، ابوالفضل شاه بهرامی. موسیقی تیتراژ: امیر سهیل سرافرازی. صدا برداران: امیر حسین سلیمی، امیر سهیل سرافرازی، حامد مرادی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. تولید شده در پایگاه کتابگویای ایران صدا. جلد اول، امام حسن ابن علی علیه السلام و موقعیت‌های سیاسی.
فصل اول،
بخش نخست، امام حسن ابن علی علیه السلام. پدرش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و مادرش مهتر زنان فاطمه دختر پیامبر خداست، درود و رحمت خدا بر آنان. در تاریخ از این کوتاه‌تر و در عالم نسب‌ها از این پرشرافت‌تر نسبی وجود ندارد. در شهر مدینه شب نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت تولد یافت. فرزند نخستین پدر و مادرش بود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله بلا فاصله پس از ولادتش او را گرفت، در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت. سپس برای او گوسفندی قربانی کرد. سرش را تراشید و هم وزن موی سرش که یک درم و چیزی افزون بود، نقره به مستمندان داد. دستور داد تا سرش را عطراگین کنند و از آن هنگام آیین عقیقه و صدقه دادن به هم وزن موی سر نوزاد پدید آمد. او را حسن نام داد و این نام در جاهلیت سابقه نداشت و کنیه او را ابو محمد نهاد و این تنها کنیه اوست. لقبهای او از سبت و از سید و از زکی و المجتبا و التقی است. همسران او عبارتند از ام اسحاق دختر طلحه ابن عبیدالله، حفصه دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر، هند دختر سهیل ابن عمرو و جعده دختر اشعث ابن قیس، و این آخرین همان است که به اقوای معاویه او را مسموم و شهید کرد. به یاد نداریم که تعداد همسران او در طول زندگیش از 8 یا 10 به اختلاف دو روایت تجاوز کرده باشد، با این توجه که ام ولدهایش هم داخل در همین عددند. مردم به او ازدواجهای زیادی نسبت داده و در تعیین عدد آن به میل خود راه مبالغه پیمودند. بر ایشان پوشیده مانده که ازدواجهای زیادی که با این اعداد بدان اشاره کرده اند و بعضی ها هم آن را وسیله عیب جویی قرار دادند، اگر هم بوده به معنای ازدواج برای شرکت در زندگی نبوده، بلکه حوادثی بوده که اوضاع و احوال قانونی و شرعی آن را ایجاب می کرده و قهرن در این موارد ازدواج و طلاق از هم جدا نیست و این خود دلیل وضع و موقعیت مخصوص این ازدواج هاست. یقیناً ازدواج زیاد در صورتی که شرایط و اوضاع قانونی و شرعی آن را ایجاب کند در خور ملامت نخواهد بود، بلکه این خود با توجه به موجباتی که آن شرایط را پیش می آورده نشانه قدرت امام در عقیده مردم می باشد. ولی عیب جویان شتاب زده نه حقیقت را دانستند و نه نادانی خود را، و اگر پاسخ امام حسن علیه السلام را به عبدالله ابن عامر ابن کریز که آن حضرت با زن قبلی او ازدواج کرده بود می شنیدند، زبان انتقاد در کام می بردند. فرزندان آن حضرت از دختر و پسر 15 نفر بودند به نامهای زید، حسن، عمر، قاسم، عبدالله، عبدالرحمن، حسن اسرم، طلحه، ام الحسن، ام الحسین، فاطمه، ام سلمه، رقیه، ام عبدالله و فاطمه. نسل او فقط از دو پسرش حسن و زید باقی ماند و از غیر این دو انتساب به آن حضرت درست نیست. هیچ کس از جهت منظر و اخلاق و پیکر و رویه و مجد و بزرگواری به رسول اکرم صلی الله علیه و آله شبیه تر از او نبود. وصف کنندگانش او را این چنین ستودند و گفتند دارای رخساره سفید آمیخته به اندکی سرخی، چشمانی سیاه، گونه هموار، محاسنی انبوه، گیسوانی مجعد و پر، گردنی سیمگون، اندامی متناسب، شانه ای عریض، استخوانی درشت، میانی باریک، قدی میانه، نه چندان بلند و نه کوتاه، سیمایی نمکین و چهره‌ای در شمار زیباترین چهره ها بود. و یا چنان که شاعری سرود، هیچ زیبایی و حسنی به خاطر هوشمندان نگذشته مگر آنکه او را از آن زیبایی بهره خاص بود. پیشانی او در زیر طره گیسویش بدان میمانست که ماه تمامی تاجی از شام تاریک بر سر نهاده باشد. بوی دلاویز او از عنبر خاکیان برتر بود و از مشک آنان گفتی که آن عطری آسمانی است. ابن سعد گفته است حسن و حسین علیهم السلام به رنگ سیاه خضاب می کردند. واصل ابن عطا گفته است در حسن ابن علی علیه السلام سیمای پیغمبران و درخشندگی پادشاهان بود. 25 بار حج کرد پیاده در حالی که از پای نجیب را با او یدک می کشیدند. هرگاه از مرگ یاد می کرد می گریست و هرگاه از قبر یاد می کرد می گریست. هرگاه محشر را و عبور از صراط را به یاد می آورد می گریست و هرگاه به یاد ایستادن به پای حساب می افتاد آنچنان نعره می زد که بیهوش می شد و چون به یاد بهشت و دوزخ می افتاد همچون مار گزیده به خود می پیچید. از خدا طلب بهشت می کرد و به او از آتش پناه می برد و چون وضو می ساخت و به نماز می ایستاد بدنش به لرزه می افتاد و رنگش زرد می شد. سه نوبت دارایش را با خدا تقسیم کرد و دو نوبت از تمام مال خود برای خدا گذشت و در تمامی حالات به یاد خدا بود. گفتند در زمان خودش آن حضرت عابدترین مردم و بی‌اعتناترین مردم به زیور دنیا بود. در سرشت و طینت او برترین نشانه های انسانیت وجود داشت. هر که او را می دید به دیدش بزرگ می آمد و هر که با او معاشرت داشت به او محبت پیدا می کرد و هر دوست یا دشمنی که سخن یا خطبه او را می شنید به آسانی درنگ می کرد تا او سخن خود را تمام کند و خطبه‌اش را به پایان برد. ابن زبیر گفته است به خدا زنان از مثل حسن ابن علی علیه السلام نمی شکیبند. محمد ابن اسحاق گفت پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ کس از حیث آبرو و بلندی قدر به حسن ابن علی علیه السلام نرسید. بر در خانهش فرش می گستردند و چون او از خانه بیرون می آمد و آنجا می نشست راه بسته می شد و به احترام او کسی از برابرش عبور نمی کرد و او چون می فهمید بر می خواست و به خانه می رفت و آنگاه مردم رفت و آمد می کردند. در راه مکه از مرکبش فرود آمد و پیاده به راه ادامه داد. در کاروان کسی نماند که به دو تأسی نجوید و پیاده نشود، حتی سعد ابن ابی وقاص که پیاده شد و در کنار آن حضرت به راه افتاد. مدرک ابن زیاد به ابن عباس که برای حسن و حسین علیهم السلام رکاب گرفته بود و لباسشان را مرتب می کرد گفت تو از اینها سال خورده تری، رکاب برایشان می گیری؟ وی جواب داد ای فرومایه پست، تو چه می دانی اینها کیند؟ اینها پسران رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند. آیا این موهبتی از جانب خدا بر من نیست که رکابشان را بگیرم و لباسشان را مرتب کنم؟ با این شأن و منزلت تواضعش چنان بود که روزی بر عده‌ای مستمند می‌گذشت و آنها پاره‌های نان بر زمین نهاده و خود روی زمین نشسته بودند و می‌خوردند. چون حسن ابن علی علیه السلام را دیدند گفتند ای پسر رسول خدا بیا با ما هم غذا شو. فوراً از مرکب فرود آمد و گفت خدا متکبران را دوست نمی‌دارد و با آنان به غذا خوردن مشغول شد. آنگاه آنها را به میهمانی خود دعوت کرد، هم غذا به آنان داد و هم پوشاک. بخشش و کرم او آنچنان بود که مردی حاجت نزد او آورد. آن حضرت به او گفت حاجتت را بنویس و به ما بده و چون نامه او را خواند دو برابر خواستش به او بخشید. یکی از حاضران گفت این نامه چقدر برای او پربرکت بود ای پسر رسول خدا. فرمود
برکت آن برای ما بیشتر بود، زیرا ما را از اهل نیکی ساخت. مگر نمی دانی که نیکی آن است که بی خواهش به کسی چیزی دهند و ما آنچه پس از خواهش می دهند بهای ناچیزی است در برابر آبروی او. شاید آن کس شبی را با استراب و میان بیم و امید به سر برده و نمی دانسته که آیا در برابر عرض نیازش دست رد به سینه او خواهی زد یا شادی قبول به او خواهی بخشید. و اکنون با تن لرزان و دل پرتپش نزد تو آمده، آنگاه اگر تو فقط به قدر خواستش به او ببخشی در برابر آبرویی که نزد تو ریخته بهای اندکی به او داده ای.
امام حسن علیه السلام وقتی به شاعری عطیه‌ای داد. یکی از حاضران گفت سبحان الله، به شاعری که معصیت خدا می کند و بهتان می زند بخشش می کنی؟ فرمود
بنده خدا، بهترین بخشش از مال آن است که با آن آبروی خود نگاه داری. همانا یکی از انواع جویا شدن خیر آن است که از شر بپرهیزی.
مردی از امام حسن مجتبی علیه السلام چیزی خواست. به او 50,000 درهم و 500 دینار عطا کرد و فرمود کسی را برای حمل این بار حاضر کن. و چون کسی را حاضر کرد ردای خود را بدو داد و گفت این هم اجرت باربر. عربی نزد امام حسن علیه السلام آمد. فرمود هرچه ذخیره داریم به او بدهید. 20,000 درهم بود. همه را به عرب دادند. گفت مولای من، اجازه ندادی که حاجتم را بگویم و مدیحه‌ای در شأن تو بخوانم. آن حضرت در پاسخ اشعاری انشا کرد بدین مضمون که
بیم فرو ریختن آب روی آن کس که از ما چیزی می خواهد موجب می شود که ما پیش از خواهش و سؤال او بدو ببخشیم.
مدائنی روایت کرده حسن علیه السلام و حسین علیه السلام و عبدالله ابن جعفر به راه حج می رفتند. توشه و تنخواه آنان گم شد. گرسنه و تشنه به خیمه رسیدند که پیرزنی در آن زندگی می کرد. از او آب طلبیدند. گفت این گوسفند را بدوشید و شیر آن را با آب بیامیزید و بیاشامید. چنین کردند. سپس از او غذا خواستند. گفت همین گوسفند را داریم، بکشید و بخورید. یکی از آنان گوسفند را ذبح کرد و از گوشت آن مقداری بریان کرد و همه خوردند و سپس همانجا به خواب رفتند. هنگام رفتن به پیرزن گفتند ما از قریشیم، به حج می رویم، چون بازگشتیم نزد ما بیا، با تو به نیکی رفتار خواهیم کرد. و رفتند. شوهر زن که آمد و از جریان خبر یافت گفت وای بر تو، گوسفند مرا برای مردمی ناشناس میکشی، آنگاه میگویی از قریش بودند. روزگاری گذشت و کار بر پیرزن سخت شد. از آن محل کوچ کرد و عبورش به مدینه افتاد. حسن ابن علی علیه السلام او را دید و شناخت. پیش رفت و گفت مرا میشناسی؟ گفت نه. گفت من همانم که در فلان روز مهمان تو شدم. و دستور داد تا 1,000 گوسفند و 1,000 دینار زر به او دادند. آنگاه او را نزد برادرش حسین ابن علی علیه السلام فرستاد. آن حضرت نیز به همان اندازه به او بخشید و او را نزد عبدالله ابن جعفر فرستاد و او نیز عطای همانند آنان بدو داد. دو مرد، یکی از بنی هاشم و دیگری از بنی امیه، با یکدیگر مجادله داشتند. این می گفت قوم من بزرگوارترند و آن می گفت قوم من. قرار شد هر یک نزد 10 نفر از مردم قوم و طایفه خود بروند و چیزی بخواهند. اموی نزد 10 تن از بنی امیه رفت، هر یک 10,000 درهم به او دادند. و اما هاشمی ابتدا نزد حسن ابن علی علیه السلام آمد. آن حضرت دستور داد 150,000 درهم به او بدهند. سپس نزد حسین ابن علی علیه السلام رفت. آن حضرت پرسید پیش از من به کسی مراجعه کرده ای؟ گفت آری، به برادرت حسن علیه السلام. فرمود من قدرت ندارم بر عطیه سرور خود چیزی بیافزایم. و او نیز 150,000 درهم به این سائل داد. مرد اموی آمد با 100,000 درهم که از 10 کس گرفته بود و مرد هاشمی آمد با 300,000 درهم که از 2 تن گرفته بود. اموی از این تفاوت خشمگین شد، پول را به صاحبانش رد کرد و آنها هم پذیرفتند و هاشمی نیز همین کار را کرد، ولی حسنین علیهم السلام نپذیرفتند و گفتند خواهی بردار؟ خواهی بر خاک بیفکن، ما عطای خود را باز نمی ستانیم. روزی حسن ابن علی علیه السلام غلام سیاهی را دید که گرده نانی در پیش نهاده، یک لقمه می خورد و یک لقمه به سگی که آنجاست می دهد. از او پرسید چه چیز تو را به این کار وامی دارد؟ گفت شرم می کنم که خودم بخورم و به او ندهم. حسن علیه السلام به او فرمود از اینجا حرکت نکن تا من برگردم. و خود نزد صاحب آن غلام رفت، او را خرید، باغی را هم که در آن زندگی می کرد خرید، غلام را آزاد کرد و باغ را به او بخشید. و به جز اینها سخن در کرم و بخشش او فراوان است که ما اکنون در صدد بیان آنها نیستیم. حلم و گذشت او چنان بود که به گفته مروان با کوه‌ها برابری می‌کرد. زهد و بی‌اعتنایی او به زیور دنیا آنچنان بود که محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی متوفا به سال 381 هجری کتابی را به نام زهد الحسن علیه السلام بدین صفت او اختصاص داد و در این باره همین بس که از همه دنیا یک باره به خاطر دین صرف نظر کرد. او سرور جوانان بهشت و یکی از دو نفری است که دودمان پیامبر صلی الله علیه و آله منحصرا از نسل آنان به وجود آمد و یکی از چهار نفری است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنان به مباهله نصارای نجران حاضر شد. او یکی از پنج نفر اصحاب کسها و یکی از دوازده نفری است که خدا فرمانبری آنان را بر بندگانش واجب و فرض کرده است و او یکی از کسانی است که در قرآن کریم پاک و منزه از پلیدی معرفی شده و یکی از کسانی است که خدا دوستی آنان را پاداش رسالت پیامبر دانسته و یکی از آنان که رسول اکرم ایشان را هم وزن قرآن و یکی از دو دست آویز گران وزن قرار داده و او ریحانه رسول خدا و محبوب اوست و آن کسی است که پیامبر دعا می کرد خدا دوست داره او را دوست بداند. افتخارات او به قدری است که یاد کردن آنها به طول می انجامد و تازه پس از بیانی دراز به آخر نمی رسند. پس از وفات پدرش مسلمانان با او به خلافت بیعت کردند. در همون مدت کوتاه حکومتش به بهترین شکلی کارها را اداره کرد. در 15 جمادی الاولای سال 41 بنابر صحیح ترین روایت ها با معاویه قرار صلح منعقد ساخت و با این کار هم دین را حفظ کرد و هم مؤمنان را از قتل نجات داد و در این کار بر طبق آموزش خاصی که به وسیله پدرش از پیامبر دریافت کرده بود عمل نمود. دوران خلافت رسمی و ظاهری او 7 ماه و 24 روز بود. پس از امضای قرارداد صلح به مدینه بازگشت و در آن شهر اقامت گزید و خانه او برای ساکنان و واردان آن شهر دومین حرم شد و او خود در این هر دو حرم جلوگاه هدایت و فرازگاه دانش و پناهگاه مسلمانان گشت. دوروبر او مردمی از شهرهای دور دست گرد آمدند برای فهم و شناخت دین و سپس رفتن و قوم خود را از قهر و عذاب بیم دادند و اینها همان شاگردان و حاملان دانش او و راویان از او بودند و حسن ابن علی علیه السلام به خاطر علم و دانش فراوانی که خدا به دو ارزانی داشته بود و هم به خاطر قدر و منزلت بلندی که در دل مردم داشت تواناترین بشر بود برای پیشوای امت و رهبری فکری آنان و درست کردن عقایدشان و متحد ساختن و به هم بستن ایشان. نماز صبحگاه را که می‌خواند تا برآمدن آفتاب در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌نشست و به ذکر خدا می‌پرداخت. بزرگان و برگزیدگان مردم گرد او می‌نشستند و او با آنان سخن می‌گفت. ابن سباق می‌نویسد
مردم گرد او جمع می‌شدند و او با سخنان خود عقده‌های علمی را می‌گشود و ایرادهای مخالفان را پاسخ می‌داد.
چون حج می‌گذار در هنگام طواف مردم برای اینکه به او سلام کنند آنچنان ازدحام می‌کردند که گاه نزدیک بود خود او پایمال شود. او را بارها مسموم کردند. در فصل پایان ماجرا مشروحاً خواهد آمد. در آخرین بار بود که احساس خطر کرد. به برادرش حسین علیه السلام گفت
من به زودی از تو جدا خواهم شد و به پروردگارم خواهم پیوست، بدان که مرا مسموم کرده و کبدم را تباخ ساختند. من خود عامل و سبب این کار را می شناسم و در پیشگاه خدا از مسبب آن دادخواهی خواهم کرد.
سپس فرمود
مرا در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خاک سپار، زیرا من به او و خانه او اولاترم، ولی اگر نگذاشتن تو را به حق آن پیوندی که به خدا نزدیک از ساخته و به خیشاوندی نزدیکی که با پیامبر خدا داری سوگند می دهم که نگذاری به خاطر من قطره خونی ریخته شود. بگذار تا رسول خدا را ملاقات کنیم و نزد او از دشمنان دادخواهی نماییم و جفای مردم را به او بازگوییم.
سپس سفارش های لازم را درباره خاندان و فرزندانش و آنچه از خود به جا گذارده بود به او کرد. او را به آنچه پدرشان علی علیه السلام در لحظه مرگ وصیت کرده بود وصیت نمود و جانشینی او را به شیعیان اعلام کرد و در روز هفته ماه صفر سال 49 وفات یافت. ابوالفرج اصفهانی نوشته است:
معاویه می‌خواست برای پسرش یزید بیعت بگیرد و در انجام این منظور هیچ چیز برای او گرانبارتر و مزاحمتر از حسن ابن علی علیه السلام و سعد ابن ابی وقاص نبود. بدین جهت هر دو را با وسایل مخفی مسموم کرد.
و بسی روشن است که فجایع بزرگی از این نوع همچون تازیانهی بر پیکر خواب رفته و تخدیر شده مردم بود که شعور و درک آنان را برمی انگیخت و احساس درد را در آنان زنده می کرد. اقطار اسلامی دهان به دهان خبر این پیش آمده بزرگ را پخش کردند. در هر گوشه موج شیون مردم از زمینه شورشی خبر می داد و در هر سال بلند شدن قوقایی دستگاه حکومت را به انقلابی تهدید می کرد و خدای سبحان می گوید:
ستمگران به زودی خواهند دانست که به چه سرانجامی دچار می شوند.
سبت ابن جوزی به سند خود از ابن سعد و او از واقدی روایت کرده:
حسن ابن علی علیه السلام در هنگام احتضار گفت: مرا در کنار پدرم یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله دفن کنید. امویان و مروان حکم و سعید ابن العاص که والی مدینه بود به پا خواستند و نگذاشتند. ابن سعد میگوید: یکی از مخالفان عایشه بود که گفت هیچ کس نباید با رسول خدا دفن شود.
ابوالفرج اصفهانی روایت کرده:
چون خواستند حسن ابن علی علیه السلام را به خاک سپارند، آن زن بر استری نشست و بنی امیه و مروان و هر کس از یاوران و سپاهشان را که در آنجا بود به کمک برداشت و اینجا بود که گویندهی گفت: یک روز بر استر و یک روز بر شتر.
مسعودی نیز سوار شدن عایشه را بر استر خاکستری رنگ و دومین فرماندهی او را بر امویان بر ضد خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده و گفته است:
قاسم پسر محمد ابن ابی بکر نزد عایشه آمد و گفت: عمه، ما هنوز سرمان را از داستان شتر سرخ بر نشسته ایم، میخواهی داستان استر خاکستری را هم به آن بیفزایی؟ عایشه بر اثر این سخن بازگشت.
انبوهی از مردم گرد حسین ابن علی علیه السلام اجتماع کرده و گفتند: ما را با آل مروان واگذار، به خدا قسم آنان در دست ما بسی حقیر و ناچیزند. فرمود: برادرم وصیت کرده که نباید به خاطر او قطره خون ریخته شود و اگر این سفارش نمی بود می دیدید که شمشیرهای خدا با آنان چه می کند. آنها عهد میان ما و خود را شکستند و شرایط ما را زیر پا نهادند. با این سخن به شرایط صلح اشاره می کرد. حسن ابن علی علیه السلام را از آنجا به قبرستان بقیع بردند و در کنار قبر جدش فاطمه بنت اسد علیها السلام به خاک سپردند. در کتاب الاصابه از واقدی و او از ثعلبه نقل می کند که گفت: روزی که حسن ابن علی علیه السلام وفات یافت و در بقیع مدفون شد، من حاضر بودم. انبوهی جمعیت آن چنان بود که اگر در بقیع سوزنی میافکندند بر سر انسانی میافتاد و به زمین نمیرسید.